من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه قصار 150 نهج البلاغه در متن خود 30 موعظه و نصیحت رو در بر داشت. موعظه 12 این است که لا تکن، از کسانی نباش که تغلبه نفسه علی ما یظن، نفسش او را در امور دنیا به آنچه گمان دارد وادار می کند. خب در عرصه تحصیل جلوه های دنیا همش مورد گمان هست نه مورد یقین. آیا بشود آیا نشود هست. ولا یغلبها علی ما یستیقن، ولی در امور آخرت به آنچه یقین دارد بی اعتناست. این که یقین داریم که میمیریم، هیچ تردیدی در این مسئله نیست، اما شک داریم در این مسیر بریم پول به دست میاد یا نمیاد، در این مسیر بریم ریاست به دست میاد یا نمیاد. گمان دارد که مثلا 10% کاندیدای ریاست جمهوری بشه رأی میاره، خب وارد میدان میشود و با 10% تلاش میکنه بشود یا نشود. دنیا این چنینه دیگه. اما قیامت یقینی است، یقین داریم میمیریم و باید پاسخگوی رفتارمون باشیم. اون وقت در این عرصه آنچنان عمل نمی کنیم که در اون دنیا دست ما پر باشه. مولا علی علیه السلام می فرماید شما این چنین نباشید. خب عرض می کنم محضرتون که خلاصه مرحوم کاشف الغطاء این نظریه اباحه را در معاطات و مالکیت آنن مای قبل از تصرف اشکال باران کرد و عرض می کنم که مورد قبول قرار نداد. تا کنون حدس می زنم که 6 استبعاد رو 6 تاست جنابه 6 استبعاد رو عرض کردیم. استبعاد هفتم این است که جناب کاشف الغطاء میپرسند این که میگویید تصرف مملک هست، از شما میپرسیم مملک هست با نیت یا بی نیت؟ با نیت یا بی نیت؟ بینیت اگر باشه از نواقل قهریه هست. این می شود یا نه؟ پاسخ این است که بعید هست. ممکن است که بینیت هم از نواقل قهریه باشه، اما وقوعش یحتاج الى دلیل. دو، بگید که از نواقل اختیاریه هست. از نواقل اختیاریه هست. خب این چه اشکالی داره؟ اشکالش این است: اگر نیت نکرده باشه، اگر کسی جاریه ای را، کنیزی را بالمعاطات مبادله کرده و آمیزش کرده با این جاریه، باید این وطیه به شبهه باشه. اگر جهلش جهل قصوری باشه و اگر می دانسته که باید نیت کنه و نیت نکرده، این آمیزشش می شود زنا، می شود حرام. این را یک فقیه زیر این آسمان، لا من الشیعه ولا من السنه، نگفت. دو، اگر آنچه را که بالمعاطات به دست آورده از بینش برد، این از بین بردنش باید از بین بردن مال غیر باشه. اگر قصد مالکیت نکرده، اگر قصد مالکیت نکرده، این جنایت بر مال غیر باشد. این قاعده جدید است. خب متن را بخوانم، شما متن را دارید بخوانید آقا جان؟ بله جانم، نداریم متن رو. شما دارید آقا جان؟ پس تا برید بگردید طول میکشه، من بخوانم برای. و منها ان تصرف ان جعلناه، بله پیدا شد.
و منها ان تصرف ان جعلناه من النواقل القهريه،
من النواقل القهريه بنویسید ای بلا نیتن،
فلا یتوقف علی النیه فهو
بعیدون. خب
و این اوقفناه علیها کان واطعی
بله
للجاریه من غیرها
و این اوقفناه و ضمیر هو به چی برمیگرده؟
متوقف باشه این بی
نه نقل این نقل علنیه کان الواتی للجاریت من غیرها واتیان به شبهه. اگر تصرف نقل توقف بر نیت داشته باشه و او بدون نیت وطی کرده، وطیش باید وطی به مرقومم می فرمایید اگر جاهل قاصر باشه، اما اگر جاهل مقصر باشه تا چه رسد به آن که عالم باشد، به آن که نیت لازمه، این می شود زانی. خب والجانی علیه، والجانی علیه ضمیر به چی برمیگرده؟ مأخوذ بالمعاطات. بله
میشه مالک اصلی یا میشه مالک؟
نه والجانی علیه، کسی که به این مأخوذ به معاطات جنایت کنه، مشتری دیگه. والمتلف لهو، این مأخوذ به معاطات را تلف کنه، جانیان علا مال الغیر و متلفن لهو و متلفن لهو. عرض می کنم خدمت شما که مرحوم، عرض می کنم شیخ، دونه دونه به اینها جواب نداده و میگوید که کلی براتون بگیم، چه اشکال داره بگیم ناقل قهری است، متوقف بر نیت نیست. چرا میگوییم متوقف بر نیت نیست؟ للجمع بین الادله، جمع بین ادله. اصل عدم ملکه، از طرفی فقها گفتن با معاطات همه تصرفات مباحه، از طرفی گفتند که لا وطی الا فی ملکن. جمع بین این سه دلیل ما را میرساند به همین نظر که بگیم تصرف از نواقل قهری است. به عبارت دیگر دلیل بر دو قسمه، یکی دلیل بالمباشره هست و یکی دلیل به غیر المباشره. دلیل غیر مباشره همون جمع بین ادله. این عرض می کنم شد چندم؟
هفتم.
بیاییم سراغ استبعاد هشتم. استبعاد هشتم این است که این تصرف که شما می‌فرمایید مملکه است، این لازمه اش جمع بین متقابلین فی واحدن هست، یعنی موجب می شود که موجب و قابل یک نفر باشه. به چه بیان؟ به این بیان که اگر معاتات مفید اباحه باشد و مملکیت تصرف بر پایه اذن مالک باشد، چون اذن مالک در این که تصرف کن، در این اذن در لوازمش هم هست، یعنی میتوانی تصرفات مالکانه هم بکنی. یعنی به این جناب مشتری گفته است که شما اذن تصرفات مالکانه هم داری. معنایش این است که این جناب مشتری موجب باشد و نیز قابل. چرا موجب؟ بگید چرا. به دلیل آن که مالک مبیح بهش اذن داده، این میشه موجب. یعنی به موجب اذنی که جناب مالک مبیح داده است، من مشتری از ناحیه او تملیک به خودم میکنم. درسته؟ و از طرفی منم عملا میگم قبل تو دیگه و تصرف میکنم. این که من مشتری هم موجب باشم هم قابل باشم، جمع بین موجب و قابل بعید است. این یک سو. سوی دیگر این است، اگر مملکیت تصرف گره خورده به اذن مالک باشه، مملکیت تصرف من مشتری گره خورده به اذن جناب مالک باشد، چرا نفس تعاطی مملک نباشد؟ شما لازمه تعاطی را که اذن مالک باشه مملک میدونید، اما از خود تعاطی میگذرید. به طریق اولا باید خود تعاطی مملک باشه. چرا؟ چون تعاطی به قصد تملیک موضوع معاطاته، این که در گذشته مفصل بحث کردیم، پس در این تعاطی قصد تملیک هست، اما در این تصرف قصد تملیک نیست. شما تصرف بی قصد تملیک را مملک می دانید، اما تعاطی به قصد تملیک را مملک نمی دانید. اینم بسیار بعیده. ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین. شما تصرف بدون قصد تملیک را این قدر میدان بش میدید، اما به خود تعاطی که قصد تملیک درش هست بهش میدان نمیدهید. این قاعدتون جدیدتون. بخوانید: و منها قصر و تملیک. ما قصر، بله، قصر و تملیک علی تصرف.
مال استناد فی،
فی یعنی چی؟ ضمیر فیه یعنی تملیک. مال استناد در این تملیک الی
ان اذن المالک فیه اذن فی تملیک.
اذن مالک در تصرف، بله،
در تصرف اذن مالکانه است، اذن به تملیک.
وقتی اذن به تملیک میدهد یعنی اذن میدهد که در این مأخوذ به معاطات قصد تملک هم بکند. معناش اینه دیگه، معنایش این است. اون اذن یعنی همه تصرفات، حتی تصرف مالکانه. خب الا ان اذن المالک فی، فیرجع. فیرجع یعنی چی؟ معال این اذن، معال یرجع همون معاله، معال این اذن این است که متصرف فی تملیک نفسه موجبن از ناحیه کی؟ ماشاءالله. قابلن از ناحیه خودش، من مشتری، از ناحیه مالک موجبن می شوم، از ناحیه تملک قابلن می شوم. در قبض هم همین هست. بله احسنتم. به قصد تملیک، من مشتری پولی که میدم به این آقای بایع، پول نمیدم که حلوا حلوا کنه، که سمن بهش میدم که بزنه به زخم زندگیش و هر کاری که میخواد بکنه بکنه. لقترانهی به قصد تملیک دونهو. دونهو یعنی چی؟ دونهو انتها. اینا چی میگی دیگه؟ اینا راه حل دارید؟ پاسخ این است که راه حل ها داریم، نه راه حل. می تواند در نکاح یکی هم موجب بشود و هم قابل، بله، چون امر اعتباری است، چون امر اعتباری است موجب می شود، به این اعتبار که وکیل خانم هست می تواند قابل هم بشود برای خودش یا برای اون پسره. یک بار من تو این کارهای آخوندی نیستم، دست روزگار ما را به این کارهای آخوندی، تو کارهای اداری هم یک کسی به من گفت تو تا کی میخوای بگی درس درس درس، یاد باید بگیری اینا را. گفتم وقتی روز روزش بشه یاد میگیریم. همین دیشب تو جلسه شورا همش عدد و رقم بود، میریم تو شورای نگهبان همش عدد و رقم هست، همش فلان ماده هست، فلان بند هست. خوب دست روزگار ما را والد کرد، اما در این قضایای آخوندی حتی در قم هم ملاحظه میفرمایید بنده نه پیش نمازم نه خطیبم، به فضل خدا یک طلبم. مرحوم عاشق علی پناه گفت تو بیا عقد پسرم را بخوان. خب عاشق علی پناه، خب مدارک العروه 30 جلد مدارک العروه نوشته بود. خب ما هم میدانید که به اصطلاح کسی را که دعوت میکنن وکیل خانم میشه، چون اون یکمی پیچش سختره. وکیل آقا قبل تو نکاح حل موکل یا آقا، این که انکه تو موکلتی من موکل کل موکل که سوار عدید. دیدم عاشق علی پناه میگه خوب شما از این خانم اجازه تملیک را هم بگیر، اجازه تملیک مهر به ایشان. عرض می کنم خدمت شما که می شود یک کسی دو وکالت بش بدن. پس مرقوم بفرمایید، یک، این که تصرف مملکه است این للجمع بین الادله هست، اصلا نیازی به ایجاب و قبول ندارد که بگید جمع بین موجب و قابل می شود، اتحاد موجب و قابل، چون در اینجا اذنی به از سوی دافع برای آخذ در تملیک نیست، اباحه در تصرف هست. پس بنابراین آنچه اینجا هست این است که این تصرف مملکه، اما اینکه این مملکیت به این است که ایجابی از ناحیه بایع باشد و قبولی از ناحیه خودم باشد چنین نیست. دو، اشکالی ندارد اتحاد موجب و قابل در عقود مع تعدد هما اعتباراً و متقابلین نیستند تا اجتماعشون فی واحدن محال باشه. سه، اتحاد موجب و قابل مترتب بر اذن مالکی در تملیک آخذ هست مال رو به خودش، و در اینجا چنین چیزی نیست، چون اباحه امر تعبدی است، مستند به اجماع است، مستند به مالک نیست. اباحتون تعبدیتون لا مالکیه. خب به این ترتیب به یاری خداوند هشت مستند بعض الاساطین مطرح شد و پهلوانی به نام شیخ جعفر کاشف القطاع در این عرصه هشت محظور رو مطرح کرد و پهلوان دیگری به نام شیخ انصاری این هشت محظور را پاسخ گفت. عرض می کنم محضر شما، بعد جناب شیخ می گوید که هدف جناب بعض الاساطین استبعاد این قول است. استبعاد کدوم قول؟ استبعاد این قول اباحه است، نه آن که جناب بعض الاساطین بخواهد بگوید که اینها دلیل بر این است که معاتات مفید ملک است، ماشاءالله، و المقصود من ذلک کلهی استبعاد هذا القول، ای القول به افادت المعاتات للاباحه. لا ان الوجوه المذکوره تنهز فی مقابل الاصول والعمومات. نه اینکه این وجوه مذکوره در مقابل اصول و عمومات میتونه وایسته. مقصود از این اصول و عمومات کدام است؟ بله، مقصود از این اصول و به اصطلاح عمومات دو احتمال هست. یک احتمال این که این اصول و عمومات، اصول و عموماتی که دال بر صحت معاتات است، دال بر این است که معاتات بیع است، مفید ملکیت است، این یک احتمال. جناب کاشف القطاع نمی خواهد بگوید که این ادله در برابر عمومات داله بر صحت معاتات و مملک بودنش میسته، چون اگر این عمومات داله بر مملکیت معاتات بود، خب به همین تکیه میکردشون و نوبت به این استبعادات نمیرسید. این استبعادات مانند دلیل انیست که اباحه درست نیست. دلیل انی کدام است؟ از معلول به علت رسیدن. پس این استبعادات نمیخواهد در مقابل اون عمومات و امثال ذالک بیسته، چون اگر اون عمومات بود دیگر نیازی به مطرح کردن این استبعادات نبود. احتمال دوم این که این عمومات، این اصول، اصولی است که میگوید تصرفاتی که در این هشت استبعاد گفته شد متوقف علی ملک، مقصود جناب بعض الاساتین این نیست که این است که بگوید، این است که بگوید این استبعادات نمیتواند این سخن را که تصرفاتی که در این هشت استبعاد گفته شد توقف بر ملک دارد و نمیتوان با اباحه اینها رو اجازه داد، به دلیل اینکه در این قواعد جدیده چیزی نیست که مخالف قواعد تحریر شده و تثبیت شده از قبل باشه. خب عرض می کنم محضرتون که جناب شیخ اعظم مقدمه فراهم می کنند برای نظریه خودشان. شما اباحه را فرمودید، بعض الاساتین نقد کرد، شما دفاع کردید از اباحه، درسته یا نه؟ شیخ دفاع از اباحه کرد در حالی که او معتقد است ملکیت لازم، ملکیت لازم با مقدمه ای وارد تثبیت ملکیت لازم میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.